مواجب سربازان نداشت، فقر و فاقه مردم هم مانع از آن بود که مالیاتی از مردم بگیره، سربازانش از اطراف او پراکنده شدند. این شخص خود را به اشرف که نه تنها نزدیکترین پادشاه به او بود، بلکه تنها کسی بود که ظاهراً قدرتی سلطنتی داشت، تسلیم کرد و به اشرف پیغام فرستاد که به من با احترام رفتار کن و صدمه‌ای به من وارد نکن، من خودم رو تحت فرمان تو قرار میدم. اشرف قبول میکنه، سوگند یاد میکنه که من به تو آسیبی نمیرسونم. بعد میگه که شما بیاید شیراز. اشرف اون موقع در شیراز بود. در اینجا به محض اینکه سید احمد خان به شیراز رسید، حاکم شهر، حالا قبلا مثل اینکه اشرف رفت بود اصفهان، حاکم شهر او رو تحت الحفظ به اصفهان فرستاد، در آنجا گردنش رو زدن. ایالت کرمان و نواحی ساحلی در مجاورت بندرعباس هم به تصرف اشرف درآمد. متصرفات او به اندازه زیاد شد که وی قوای کافی برای اداره آنها در اختیار نداشت. علتش هم فقر و فاقه مردم بود. ما برای اینکه این دوران رو کاملا درک کنیم باید گزارش‌های هلندیا رو بخونیم. اشرف افغان بر سریر سلطنت اسم یکی از کتاب‌های ویلیام فلوره که گزارش‌های کمپانی هند شرقی هلند رو از رفتار نمایندگان اشرف روز به روز عرضه داشته، یادداشت کرده از روی اون دفاتر قدیمی عرض‌شود کمپانی واک، یعنی کمپانی هند شرقی هلند که در بندرعباس و در جنوب ایران نمایندگی داشته. سربازان ایرانی از دخول در خدمت ارتش افغان امتناع می کردن. از طرف دیگر افغان ها نسبت به آنها بدگمان بودن. اینو جانوس خنوی میگه. از جانب قندهار نیز امید اعزام سربازان فراوانی نمی رفت. حسین خان حاکم آن ایالت از زمان قتل برادرش محمود در اصفهان، ایشون پسرعموی اشرف بود، با هم دعوا داشتن. او اشرف را که قاتل برادرش محمود بود دشمن خود میدانست. چون حدس میزد که اشرف به زودی از ایران بیرون رانده شود، حاضر نبود قوایی به کمک او بفرستد و میترسید که اگر اشرف به قندهار بازگردد با همان قدرتی که محمود را به قتل رسانید مدعی مالکیت قندهار شود. خب حالا اشرف ناچار به پادشاه عثمانی، به امپراتور یا خلیفه عثمانی ابراز اطاعت بکنه و اونا هم که گفتم قبول کردن که ایشون فرمانروای ایران باشه، فرمانروایی که اعتباری نداشت، قسمت‌های زیادی از دستش خارج بود. اشرف مدت کوتاهی رو به آرامش گذران، دلش می‌خواست استراحت کنه. آدم بی اخلاقی بود، آدمی بود که مردم ازش نفرت داشتن. عرض کردم که ایرانی‌ها سعی می‌کردن هول و هوش این نیان، چون خیلی از ایرانی‌ها رو کشته بود، مثل اون محمود که 3000 نفر از رجال ایران رو گردن زده بود و جنازه‌شون رو آورده بود تو میدان نقش جهان انداخته بود. اشرف بنا به نوشته جانوس هانوی به خوشگذرانی پرداخت، تعدادی از سپاهیان را برای مبارزه نگه داشت، آماده نگه داشت، اوقات خود را مصروف شکار و ساختن ابنیه کرد تا میتوانست مردم فقیر و بیچاره را تحت شکنجه قرار میداد، خدا نکنه یک بیگانه به کشوری مسلط بشه. این بیگانه بود، این واقعا هیچ گونه احساس ایرانی بودن نمی کرد. شاه طهماسب در این زمان به اندازه مورد مسخره و استهزای درباریان در اصفهان بود، درباریان اشرف، که خبر پیروزی های او در قسمت مشرق ایران به هیچ وجه موجب ترس و وحشت سربازان و افسران اشرف نشد. خوشنود بودند از اینکه سرانجام می توانند او را به چنگ آورند. اشرف عرض شود که خیال میکرد شاه طهماسب هم مثل شاه سلطان حسین و مثل سایر پادشاهان اخیر صفویه، مانند شاه سلیمان که اهل جنگ نبود و همینطور شاه سلطان حسین، ولی چون یک آدم باهوشی بود، عرض شود که متوجه شد شخصی به نام طهماسب قلی خان یکی از نوابغ نظامیه. واقعا نادرشاه بعدی یا طهماسب قلی خان به دلیل اون پیروزیایی که بر ارتش عثمانی، همینطور بر افغانها، بر ازبکان، بر سلطان خیوه و خارزم، بر کسانی که همیشه مزاحم ایران بودن، به ایران حمله می کردن، بر لشکی ها، بر گرجی ها به دست آورد و همینطور بر اعراب مسقط و عمان و تعداد زیادی از سرداران عثمانی رو به خاک هلاک درفکن و از هیچ شکستی نمی ترسید. گفت هر شکست تجربه بعدیه. این سخن رو پتر کبیر هم قبل از او گفته بود. بنابراین به قوای خودش، به سربازانی که در مرزها بودن و عده‌ای که در داخل کشور خدمت می‌کردند، دستور داد به پادگان اصفهان ملحق بشه. حالا جالبه که قندهار ارتباطش قطع شده، برای که فرمانروای قندهار حسین خان برادر محمود افغانه و اون از این دل خوشی نداره، حاضر نیست حتی یک سرباز بفرسته. این قبیله قلیجایی خیلی قبیله بزرگی بود. عبدالی و قلیجایی اینا دوتا قبیله، دوتا ایل بزرگ بودن و اینا رو شاه عباس عرض شود از نواحی مختلفی فرستاده بود به قندهار، اینا رو کوچ داده بود که اینا بعدها نیرومند شدن، خیلی هم شجاع بودن. ولی در هر حال اشرف متوجه شد که طهماسب قلی خان خطرناکه و سعی کرد تمام شورش ها رو که به نفع شاه تماس در کاشان و قم و قزوین و تهران و یزد و سایر شهرهای بزرگ که تحت فرمان افغانها بودن روی میداد، مردم شورش میکردن. دستور داد تمام ایرانیایی که قادر به حمل سلاح بودن از محل اقامت خود دور شوند، در غیر این صورت به قتل خواهند رسید. بعد چنین دستوری را نیز خطاب به اهالی اصفهان صادر کرد. اصفهان دیگه جمعیتی نداشت. اشرف در اوایل سپتامبر 1729 با سپاهیان خود در خارج دیوارهای اصفهان اردو میزنه. 200 نفر نگهبان در داخل شهر به جای میگذاره. تصور میکنه که با این عده قلیل میتونه آرامش رو در این پایتخت عرض شود که حفظ کنه. دقیقاً این شهر اینو جانوس هانوی همه رو به چشم خودش دیده. در نتیجه قتل‌عام‌های مکرر محمود و اشرف به صورتی در آمده بود که جز عده پیرزن و پیرمرد و کودک و بیمار در آن دیده نمی‌شدند. اشرف حرکت میکنه از طریق کاشان قم با 30,000 سرباز خودش. اینا تعدادی توپ هم داشتن و همینطور تعدادی عرض شود که زنبورک توپ کوچک بود روی شتر میذاشتن. عثمانی هم به اینا داده بودن، اینا توپچی هم بهش داده بودن. عازم دشتای دامغان شد. در اواخر ماه سپتامبر 1729 پس از طی 400 مایل به آن نواحی رسید. قصد اوی بود که این همه اتفاقات صرف 5-6 سال 7 سال طول میکشه، این دوران فترت که افغانها در ایران هستن، سعی میکرد که به شاه تماس برسه و با او بجنگه. ولی کسی که به شاه تماس کمک میکرد طهماسب قلی خان بود. قسمت اعظم سال رو در تهیه و تربیت قشون صرف کرده بود، ولی مردم میترسیدن چون قسی القلب بودن. بیشتر قلجایی ها رو میگم، این طایفه که با محمود بودن، محمود هودانی، اینا مردم وحشت داشتن. میگفتن میشه با اینا جنگید؟ اینا خیلی خطرناکن، خیلی خونخارن، ظاهر وحشتناکی هم داشتن. ایرانی از اینا میترسیدن. نادر اینا رو تشویق کرد، گفت شما به فرماندهی من بیایید، ببینید که اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن و ما اینا رو تا نفر آخر نابود میکنیم. 25,000 سرباز فراهم آورد، یک فرمانده لایق در تکمیل و تربیت آنها چنان لیاقت و کفایتی از خود نشان داد که اعتماد و اطمینان شاه طهماسب را به پیروزی برانگیخت. خب دوستان، یک روبه من تموم شد، منو ببخشید و انشالله در برنامه بعد دنباله ماجرا رو برای شما عزیزان خواهم گفت. خدا نگهدار شما.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده، این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین، به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
کوه حماسه،
سلام به همه مردم ایران. نیروی دریایی در هر کشور در سطح دنیا به عنوان یک بازوی قدرتمند اون کشور برای حفظ منافع در آبهای سرزمینی و فراسرزمینی محسوب میشه. به همین دلیل هم این نیروی یک نیروی تجهیزات محور به حساب میاد. امروز درباره ناوشکن جماران که با عنوان غول ایرانی هم شناخته میشه براتون بیشتر صحبت میکنیم.
نیروی دریایی در تمام دنیا به عنوان بازوی محوری هر کشور برای حفظ منافع در آبهای سرزمینی و فراسرزمینی محسوب میشه و از این رو همواره نیروی تجهیزات محوره که به سلاحی که به روز نیاز داره. جمهوری اسلامی ایران هم که از این قاعده مستثنا نبوده و با وجود فشارهایی که دشمن از ابتدای انقلاب تا امروز وارد کرده، تونسته توانایی بالایی در حوزه دریایی به دست بیاره و انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی، هواناوها، مینهای دریایی و تجهیزات مورد نیاز خودش رو به صورت کاملا بومی ساخته و به کار بگیره و نیرویی که روزی به خاطر ساده ترین وسایل به غرب وابسته بود رو به نیرویی کاملا خودکفا تبدیل کنه.
ممنونم از همراهی شما با شبکه رادیویی جوان. بحث تجهیزات نظامی و ادوات دفاعی کشور از بحث‌های حیاتی هست که اتفاقاً در حوزه‌های دیگر هم بسیار تأثیر گذاره، حوزه‌هایی مثل صنایع اقتصادیشون، پیشرفت اقتصادیشون، که حالا بحث گسترده‌ای داره. منتها ما امروز ویژه‌تر در مورد نافشکن جماران صحبت میکنیم و دوست داریم که اتفاقا نگاه رسانه‌ای دوستان دیگر رو هم در برنامه‌مون داشته باشیم. مدیر کل سیاسی خبرگزاری تسنیم با همون هستن. آقای بختیاری گرامی سلام.
سلام علیکم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
عرض ادب، متشکرم که وقت گذاشتی. جناب بختیاری، نافشکن جماران وقتی که بر آبهای خلیج فارس شناور شد، توجه خیلی ها جلب شد در دنیا. چرا این اتفاق میفته و چرا حتی یک مقدار میتونم اتفاقا بگذارید از ضعفمون هم شروع بکنم، چرا ما در تبلیغ و گستردگی حماسه‌ای که داشتیم اونجوری که باید و شاید عمل نمی کنیم؟
عرض کنم خدمت شما که این بحث تبلیغاتی که فرمودید آخر صحبتتون که این یک کلی تو کشور ما هست، یعنی ما خیلی کارهای بزرگ تو کشور میشه ولی خب اطلاع رسانی تبلیغات خوبی صورت نمیگیره، برعکس دنیا که هر کار حتی کوچیک هم که میکنن در قالب تبلیغات اونو خیلی بزرگ و باشکوهش میدن. ببینید، نافشکن جماران محصول یک پروژه‌ای هست که البته این نافشکن آغاز اون راهی بود که الان ما بعد از اون دیدیم که دو نمونه خیلی پیشرفته تر از اون هم ساخته شد که من در ادامه بهش اشاره میکنم. منطور ناوشکن جماران اولین ناوشکنی هستش که در داخل کشور با توجه به با تکیه و توان داخلی کشور ساخته میشه. شما میدونید که توی کشورهای حتی پیشرفته دنیا وقتی که چنین سامانه هایی قرار ساخته بشه، یک کشور به تنهایی معمولا این کار رو نمی کنه. مثلا حالا خیلی از سازه ها یا خیلی از قطعات خودش می سازه، بعضی از چیزها رو هم میره از جای دیگه تهیه می کنه. مثلا ممکنه که شناور رو مثلا یک کشوری خودش بسازه، بعدی مثلا سیستم راداریش رو به جای دیگه بخره یا مثلا سیستم رانشش رو جای دیگه تهیه کنه. اما تو کشور ما به دلیل تحریمی که کشور هست، خصوصا تو حوزه نظامی که خیلی این تحریما سفت و سخت تو در 40 سال گذشته، ما عملا نمیتونستیم با مشارکت کشورهای دیگه کار بکنیم، مجبور بودیم تکیه بکنیم به توان داخلی خودمون. خب این کار رو خیلی سخت میکرد. برای همین هستش که ما میبینیم که ناوشکن جماران برای ساختش چیزی حدود 12 سال طول میکشه که این ناوشکن ساخته میشه. بعد از اینکه این ناوشکن ساخته شد و در بهمن ماه سال 88 با حضور رهبر معظم انقلاب به آب انداخته شد و رسما عملیاتی شد، ایشون اونجا یک نکته رو فرمودن و گفتن که ناوشکن‌های بعدی هم باید پیشرفته تر باشه و هم زمان ساختش کوتاه‌تر باشه. ما دیدیم که بلا فاصله ساخت ناوشکن دیگر مثل به نام دماوند شروع شد که این ناوشکن در شمال کشور ساخته شد، خیلی پیشرفته تر از ناوشکن جماران بود و در طول زمان کمتری ساخته شد، خیلی جدیدتر و خیلی متفاوت تر از ناوشکن جماران خواهد بود. خب اینا هر کدومش یه سری فناوری های خیلی پیچیده رو باید کشور سازنده در اختیار داشته باشه کار بکنه. شما وقتی میخواید یک موشک مثلا امرو پرتاب رو بسازید، وقتی روی زمین پرتاب بشه، این خیلی فرق میکنه با موشکی که حالا قرار از روی ناوشکنی که توی دریا با اون همه تلاطم دریا، اون مکان محدودی که ناوشکن داره، وقتی قرار از اونجا شلیک بشه، خب خیلی کار سختی، یه فناوری خیلی پیچیده رو میخواد که ما بهش دست پیدا کنیم. بعد از اونم ناوشکن سهند رو ما داشتیم که توی این سالهای اخیر، یعنی فکر می‌کنم سال گذشته بود که این ناوشکن الحاق شد به نیروی دریایی. توی رزمایش اخیری هم که ما با کشورهای روسیه و چین داشتیم، ناوشکن سهند به عنوان یه ناوشکن ایرانی حضور داشت، در کنار ناوشکن‌های بزرگ روسی و چینی داشت ماموریت خودش انجام میداد. این ناوشکن هم باز نسبت به مثلا نمونه قبلی مثل جماران یه تفاوت خیلی زیادی داره. مثلا ناوشکن سهند ما داشتیم که خب خیلی پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر از ناوشکن جماران هست و الان هم در حوزه عملیاتی داره کار میکنه. یعنی مثلا شما این در رزمایش اخیراً که با کشورهای روسی و چین داشتیم، در کنار ناوشکن‌های پیشرفته روسی و چینی، این ناوشکن هم حضور داشت، عملیات کرد و توانمندی خودش میشینه و هنوز هم داره به روز میشه. خب این توان ساخت ناوشکن یک کار خیلی پیچیده و دقیق و فنی و سخت هست. ما عرض کردم خدمتتون، ما به دل تحریمی هستیم، ما کشور دیگه نمیتونیم همکاری بکنیم، خودمون باید این کارو بکنیم. و این توانمندیم از جای به دست آوردیم که ما مجبور شدیم یه ناوشکن به نام سبلانمون رو که در زمان جنگ مورد اصابت قرار گرفت و دچار حادثه شدید شده بود رو اینو برگردونیم و شروع کنیم به ساختنش. توانمندی تعمیر و نگهداری اون ناوشکن ما تونستیم به یه فناوری برسیم که امروز خودمون سازنده ناوشکن باشیم و در کنار اون ما انواع شناورهای موشک انداز در سطح‌های مختلف داریم می‌سازیم و ان‌شاءالله پروژه‌های بعدی که در دستور کار هست ناوشکن‌های بسیار بزرگتر با توناژ نظری 7000 تن رو داریم که اصلا یک انقلاب در حوزه دریایی کشورمون.
اینجا ایران است.
رهبر معظم انقلاب در سالهای گذشته، در دهه گذشته، خیلی تاکید داشتن روی قدرتمند شدن نیروی دریایی ارتش و همیشه با عنوان نیروی راهبردی یاد میکنن از این نیروی دریایی بزرگمون. چرا این همه تاکید وجود داره از طرف رهبری انقلاب برای قدرت روزافزون نیروی دریایی ارتش و حضورش در آبهای بین المللی که حالا ادواتی مثل ناوشکن جمهوران هم به این قدرتمندی خیلی کمک میکنه؟
ببینید، ما وقتی که یک کشور بزرگ و متمدنی مثل ایران رو داریم که از حوزه‌های دریایی خیلی گسترده‌ای برخوردار هست، بنابراین با یک نیروی دریایی توانمند داشته باشه. ما نیروی دریایی هستیم، سالهای گذشته نیروی تقریبا ساحلی بود، ولی ما میبینیم در 12 سال گذشته ناوشکن‌های ناوگروه خودش رو اعزام میکنه با آبهای بین‌المللی برای حفاظت از خطوط مواصلاتی تجاری کشور که تو این سالهای اخیر به خاطر شیوع پدیده دزدان دریایی مقدار مشکل مواجه شده بود. خب ببینید، الان تقریبا اکثر حمل و نقل تجاری کشور از طریق دریا هست. وقتی این خطوط دریایی با خطر مواجه بشه، اقتصاد کشور با خطر مواجه خواهد شد. بنابراین یک نیروی دریایی قدرتمند میخواد که بره از منافع ما در آبهای دوردست حفاظت بکنه و این یکی از معنای نیروی دریایی راهبردی است که رهبر انقلاب بهش اشاره کردن. نیروی دریایی تو حوزه‌های مختلف البته میتونه کار بکنه، تو حوزه حتی دیپلماسی میتونه نقش فعالی بکنه، اما تو حوزه دریایی وقتی که ما از یک ناوگروه نام میبریم یا صحبت میکنیم، این ناوگروه از انواع تجهیزات و قطعات و فناوری‌های روز تشکیل شده و باید افرادی بالا سر اون باشن که بتونن از پس اینا بر بیرون اونم توی دریایی که شناور خودش تنها است و اگه دچار مشکلی بشه خودش باید به خودش کمک بکنه. بنابراین ما تو سال‌های اخیر دیدیم که خیلی سرمایه‌گذاری سنگین روی نیروی دریایی شد و مسئولانی که عهده‌دار این کار بودن با شدت و با همت خیلی بالای پای کار اومدن و نیروی دریایی ما رو از نیروی ساحلی امروز تبدیل کردن به یک نیروی دریایی راهبردی که در اقیانوس‌ها و آب‌های دوردست می‌تونه عملیات انجام بده.
بماند که به قول شما، چون واژه سرمایه‌گذاری رو به کار بردید، اتفاقاً سود این سرمایه‌گذاری به جیب ملت و به نفع مردم ایران، به نفع جمهوری اسلامی ایران هست، اتفاقا به این سبب که به قول شما بزرگترین نفعش میتونه اون بحث حمل و نقل دریایی ما و تبادلات اقتصادیمون در آبهای بین المللی باشه که امنیتش داره حفظ میشه. قطعا همینطوره،
دقیقا همینطوره.
متشکرم از شما. ما اگر شما موافق باشید در برنامه آتی بیشتر صحبت میکنیم.
من دیگه
ممنونم، خداحافظتون باشه.
رسانه های جهان دستاورد های نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran tests fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top 5 drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
National Interest ناوشکن ایرانی سهن میتونه مایه شرمساری نیروی دریایی امریکا شود. پایگاه امریکایی نشنال اینترسر مطلبی به قابلیت‌های ناوشکن جدید ایران اشاره کرده و اون رو چالشی دیگر برای نیروی دریایی امریکا دونسته.
Run Media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای امریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit, General Hassanajad.
شکوه حماسه.
صنایع دریایی کشور عزیزمون این روزها پا به پای علم و صنعت دنیا در حال پیشروی هست. متشکریم از همراهی شما با شکوه حماسه. خداحافظ.
خدا پشت فنایتون باشه تا جاری امام زمان و حضرت علی برید که خدا پشتیبان شما بله
کلیده حضرت علی این بخواهی
ها انشاءالله انشاءالله
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بوی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی. اینجا ایران است. اینجا سرزمین مردان مردی است که با دستهای خالی گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر سینه به سینه دشمن دون ایستادن. اینجا ایران است.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
کیفیت همه چیزه، به ویژه کیفیت با هم بودن. کافیه امتحانش کنید. آهنگوی سفید تشریفاتی آلیس، آلیس برای خانواده.
کنید با تاپ بشوییم.
بیا لوبیا دلپذیر با قارچه تازه و تمیز بخیم و سس ریختیم غلیظ شده کنسرو دلپذیر. حالا لوبیا دلپذیر آماده است تو بشقاب بریز، سرد و گرم بیرون یا درون لوبیا فقط دلپذیر. دلپذیر مقوی سالم و لذیذ وقتش هر وقت خواست دلت لوبیا قارچ دلپذیر.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان. آره آره، همین الان خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بس